شش بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. با تداوم تنش ها میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس در نوار غزه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه به طور جداگانه در تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو در دومین گفتگوی تلفنی خود با جو بایدن از زمان آغاز درگیری‌ها در یک هفته گذشته بار دیگر به او اطمینان داد که اسرائیل تا آنجا که بتواند مانع آسیب دیدن غیر نظامیان بیگناه خواهد شد. در جریان این صحبت تلفنی بنیامین نتانیاهو از جو بایدن به خاطر حمایت آمریکا از حق اسرائیل در دفاع از خود قدردانی کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطینی‌ها موسوم به وفا، رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در تماس تلفنی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بر حمایتش از لزوم تشکیل کشوری برای فلسطینیان در جوار اسرائیل تأکید کرد. ساختمانی که مقر رسانه‌های بین‌المللی از جمله شبکه الجزیره و خبرگزاری اسوسییتد پرس در غزه بود، با حمله هوایی ارتش اسرائیل در روز شنبه ویران شد. یک ساعت پیش از حمله، ارتش اسرائیل طی تماس تلفنی به ساکنان این ساختمان 12 طبقه درباره تخلیه محل هشدار داده بود. مدیر عامل اسوسییتد پرس گری پروت حادثه روز شنبه را تکان دهنده توصیف کرد.
This is an incredibly disturbing development.
این اتفاق بسیار مضطرب کننده است. ما فاصله چندانی با مرگی وحشتناک نداشتیم. بیش از 10 خبرنگار ما و روزنامه‌نگاران آزاد در ساختمان بودند و شکر که توانستیم افراد را به موقع ساختمان تخلیه کنیم. به دلیل اتفاق امروز، جهان از آنچه در غزه روی می‌دهد کمتر آگاه خواهد شد.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز شنبه اظهار داشت واشنگتن در تماس با مقام‌های اسرائیل تأکید کرده که تضمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مسئولیت مهمی است. در جریان دور جدید درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان که از یک هفته پیش آغاز شده، بنا به گزارش منابع بیمارستانی تاکنون 139 فلسطینی و 10 اسرائیلی کشته شدند که 40 تن از آنان کودک بودند. رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد 592 داوطلب برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 ثبت نام کردند که 40 تن از این افراد زن هستند. به گفته او 97 تن از ثبت نام کنندگان کمتر از 40 سال یا بیشتر از 75 سال دارند. این افراد بر اساس ابلاغیه اخیر شورای نگهبان واجد شرایط نامزدی نیستند. در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان تعدادی از مقام‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی از جمله ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران ثبت نام کردند. شرایط جسمی سبا کردافشاری که در هشتمین روز اعتصاب غذا و دارو به سر می‌برد، سبب افزایش نگرانی‌ها و واکنش کاربران فارسی زبان توییتر شد. خانم کردافشاری از 18 اردیبهشت در اعتراض به افزایش فشارها بر خانواده اش و دیگر زندانیان سیاسی و همچنین با خواسته آزادی مادرش دست به اعتصاب قضا زده است. سبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری در اعتراضات مرداد 97 بازداشت و بهمن ماه همان سال آزاد شد. او برای دومین بار در خرداد سال 98 بازداشت شد و این بار جهت گذراندن دوران محکومیتش روانه زندان شد. سبا کردافشاری از 18 آذر 99 از بند زنان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد و در حال حاضر بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند 6 زندان قرچک ورامین محکومیت خود را سپری می‌کند. راحله احمدی مادر سبا کردافشاری نیست که از فعالیت‌های دخترش حمایت می‌کرد، به 31 ماه زندان محکوم شده است. آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد شمار کل ورودی مسافر به کشور در سال گذشته نسبت به سال 98 بیش از 79% افت کرده است. این گزارش افت شمار مسافران ورودی خارجی را به صورت جداگانه مشخص نکرده، اما آمارهای سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد ایران در سال 2019 میلادی میزبان 9 میلیون توریست خارجی بوده است. بدین ترتیب ورود اتباع خارجی به ایران سقوط چشمگیری را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای گمرک ایران در سال 99 بیش از 4 میلیون مسافر از کشور خارج شدند که این رقم نیز نسبت به سال 98 حدود 79% افت داشته است. سال گذشته شیوع کرونا، قرنطینه و بسته بودن مرزهای بسیاری از کشورها سبب افت چشمگیر مسافرت به ایران و یا خروج مسافران از کشور شد. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.